بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. وجود مبارک رسول خدا فرمودن چه کسی مانند خدیجه است؟ معلوم میشه شخصیت ایشون آسان شناخته نمیشه. شخصیتی که از ابتدای نوجوانی در خانوادهش اهل توحید بود، توحید رو هم از آیین جدش ابراهیم یافته بود، لذا تا قبل از ازدواج با رسول خدا چهرهای برجسته مالی و قبیله‌ای عرب از او درخواست ازدواج کردند، ولی حاضر نشد یک لحظه با مشرک به سر ببرد. اولین ازدواجش با رسول خدا بود. میوه این ازدواج هم به خاطر عظمت روحی و ایمانی او 11 امام معصوم شد. که می‌فرماید مثل خدیجه کیه؟ از زمان آدم تا قیامت کدام زن وجودش ریشه 11 امام معصومه؟ نهایتاً مادران انبیا یه دونه ثمر داشتن، اونم فرزندشون بود، اما این خانوم ثمره امامت، ثمره عصمت، ثمره کرامت و میوه وجودشم ائمه طاهرین هم. هیچ زنی هم در دنیا دامادی مثل این خانوم نداشت. امیر المؤمنین که پیغمبر او رو افضل از همه ائمه میدون. در سخت‌ترین شرایط اجتماعی و اقتصادی پیغمبر می‌فرماید یار من بود، تکیه‌گاه من بود. من یه موردشو براتون عرض کنم که هضمش خیلی مشکله. اما حادثه اجتماعی، هزار شبانه روز مشرکین مکه پیغمبر، خدیجه کبرا و مردان و زنانی که ایمان آورده بودند در شعب ابی طالب، کوهی که بالاتر از مسجد الحرام بود و یه دره مانند داشت، اینا رو در اونجا حبس کرده بودن. اجازه بیرون اومدن به هیچ کدومو نمی دادن. روزها تو گرمای شدید مکه کنار این تخت سنگ‌ها زن و مرد و بچه به سر می بردن و خدیجه کبرا با اون مقام قبیله‌ایش و مقام اقتصادیش تو این 3 سال 1000 شبانه روز یک بار به رسول خدا گله نکرد. خیلی عظمت. تحمل در عالی ترین مرحله کنار پیغمبر و با توجه به این که چون مؤمن به پیغمبری به چنین بلایی دچار شد، کافی بود به مشرکین پیام میداد من دیگه کاری با این مرد ندارم، آزاد می شود. خیلی روح بود، خیلی عظمت. تو این 1000 شبانه روز خرید و فروش با محاصره شدگان در شعب ممنوع بود، یعنی یه تحریم اقتصادی شدیدی صورت گرفته بود که فقط برای رفع تشنگی و گرسنگی نیمه های شب پیغمبر و امیرالمؤمنین که اون وقت نوجوان بود دستور میداد برو آب و نان تهیه کن. و بعد پول سنگینی هم میداد. بخش عمده ای از ثروت ایشون هزینه برای اون 1000 شبانه روز شد. یعنی از رسول خدا تا کوچکترین بچه مهمان او بود، نونخور او بودن. یاد داد تا روز قیامت که مسافر به سوی لقاء الهی باشید و هشدار داد که در این راه سختی های سنگینی ممکنه براتون پیش بیاد، گرسنگی، تشنگی، محاصره، تحریم اقتصادی، ولی دردتون نیاد. رها نکنید اسلام رو، رها نکنید نبوت رو، رها نکنید امامت رو. یه درسش، یه درس دیگرش هم این بود که برای امت، برای مردم مؤمن، برای مردم یتیم، برای مردم تهیدست، پولتون رو آزاد کن. پولی که اضافه از زندگیتونه برای چی نگر میده؟ به پیغمبر اکرم عرض کرد من یه کاسبی خوبی دارم، درآمدم درآمد سرشاریه، حقی که خدا برای من کنار این ثروت قرار داده چیه؟ خیلی سوالات مهمی از رسول خدا و ائمه طاهرین شده، خیلی، که اگه اینا رو یه گروهی از مجموع روایات جمع بکنن، این سوالات و جوابها رو یه کتاب چند جلدی با ارزش میشه. خیلی سوالات مهم. مثلا یه عرب چادرنشین بیابونی اومد مدینه، اومد مسجد، گفتش که مثلا تو که چشم داری، تو که میبینی، تو که خبر داری، قیامت جای من کجاست؟ پیغمبر فرمود جات پیش منه، اما سه تا مسئله رو باید رعایت کنی. سه تا. کل گرفتاری های جهانم رو همین سه تا مسئله است. خیلی از گرفتاری های کشور خود ما رو همین سه تا مسئله است. فرمود یکی زبانتو از گفتن حفظ کن. مگه جای گفتن حق باشه؟ اصلا باطل نگو، دروغ نگو، غیبت نکن، تهمت نزن، ناحق به مردم نبند، رعایت کن مردم. دوم، شکمتو حفظ کن. خب کسی بخواد شکمشو حفظ بکنه تا لحظه مرگ، سراغ ربا نباید بره، سراغ غصب نباید بره، سراغ رشوه نباید بره، سراغ اختلاس نباید بره، سراغ دزدی نباید بره، سراغ زیاد خواهی نباید بره، سراغ جمع کردن ثروت انبوه نباید بره. اگه 80 میلیون در چارچوب یک کشور شکمشون رو نگه دارن، گناهان مالی دیگه وجود نخواهد داشت. سوم، فرمود عضو غریزه جنسی تو حفظ، و اگه کسی حفظ کنه زنایی رخ نشون نمیده، گناه دیگری، گناه نگاه به نامحرم که مایش همین شهوت جنسیه پیش نمیاد. اگر این سه عضو حفظ کردی، جای تو قیامت پیش من. حفظ نکردی که ما قیامت هم جدایی، من در بهشتم تو هم در دوزخ. این نوع سوالات خیلی شد. مثلا داره یه عربی هم پیغمبر پرسید سعادت به نظر شما چیه؟ مس سعادت، خوشبختی چیه؟ حضرت نه اسم پول رو بود، نه اسم صندلی رو بود، نه اسم یه خونه 2000 متری رو بود، نه اسم شهرت اجتماعی رو بود، نه اسم علم رو بود. آقا سعادت چیه؟ پیغمبر فرمود طول العمر فی عبادت الله، اینکه تو دنیا عمر طولانی بهت داده بشه و تمام این عمر رو در بندگی خدا هزینه کنی. بندگی خدا طبق روایات و آیات فقط نماز نی، روزه نیست، حج نی، کسب حلال بندگی خداست. بعد خسته شدن در کارهای مثبت خوابیدن بندگی خداست. خوردن برای نیرو گرفتن برای خدا بندگی خداست. آشامیدن درست بندگی خداست. ازدواج بندگی خداست. بچه بزرگ کردن و تربیت کردن بندگی خداست. تمام کارهای مفید مثبت برای مؤمن بندگی خداست. طول العمر فی عبادت الله. مثلا یکی از حضرت سید الشهدا پرسید آقا حالتون چطور؟ گو میخوای حال من چگونه باشه که مالکی، ربی، مانند پروردگار مسلط به من؟ مرگ پیش روی من، حسابگران خدا دور منم. میخوایی چطور باشه حالم؟ مثلا یکی از حضرت زین العابدین پرسید آقا کل دین چیه؟ اخبرنی به جمیع شرایع دین. حضرت فرمودن قول الحق، مثبت بگو، حق بگو. یک، و الحکم بالعدل، پرونده جلوت میخوای داوری کنی، قضاوت بکنی، هیچی رو لحاظ نکن غیر عدالت رو، هیچی. ول وفا و بالعهد، وفا کردن به پیمان، به قرارداد، قرارداد درست، پیمان درست. همه دین اینه. خیلی جا مردم از این مسائل خبر ندارن. خونشو میپروشه 400 میلیون تومن، 100 میلیون هم میگیره، قولنامه رو هم امضا میکنه، یه تحولی پیدا میشه، خونه 400 میلیون تومانی میشه 600 میلیون، به خریدار میگه نمیدم، 200 میلیون بذار روش، میام محضر، خریدارم نداره، اینم میره این خونه 400 میلیونی رو میفروشه 600 میلیون، این فروش مال غیره، حرام. این ملک با بیعان گرفتن شرعا ملک خریدار شده، وفای به پیمان، وفای به من. شما حساب بکنید عمل نکردن به این مسائل الهی ما نمیتونیم به دست بریم، چقدر خونه ی حروم الان در این مملکت که هر چی نماز توش میخونن باطل. حالا دست دوم و سومی ها که هیچ خبری ندارن، نه، ولی منی که ملک دیگری رو بهش ندادم و توش نشستم، یا ملک دیگری رو فروختم با پولش یه خونه خریدم، و همه عباداتم تو اون خونه باطله. اصل بندگی خدا یعنی به سوی گناه نرفتن، و اینو خدیجه کبرا یاد داده، مسافره، به سوی لقاء الله باشی، پولتونم آزاد بذاری، هر جا نیاز شد بی دغدغه، بی قصه، بی سخت گیری خرج بکنی، اگه اضافه ده. یه سوال خیلی جالبی بود، یا رسول الله من به مالم چقدر حق دارم؟ چقدر؟ و اینم برای همه برادران و خواهران ایمانیم بگم که دلگرم برای بعد خودتون نباشید، که ورثتون به وصیتتون عمل بکنه. من 50 سال مردم تو وصیت‌نامه‌هاشون منو ناظر نوشتن که وصیت ما رو بچه ها عمل بکنی، با نظارت ایشون 50 سال. تو این 50 سال رو منبر پیغمبر میگم یک وصیت از خانواده های مؤمن به وسیله بچه هاشون عمل نشد، و حتی ثلث تعیین شده پدرها رو خوردن بردن. من به یک خانواده زنگ زدم، گفتم این مردتون جون کند برای شما، خب وصیت کرده ثلثشو، اسم منم نوشته، بیاین عمل بکنید، این در برزخ گرفتاره، خودش باید انجام میداد، حالا انجام نداده. 1 سال یکی از خانواده ها بود که دنبالش دویدم، آخرش اهل بیتش گفتن کار خیر میخواست بکنه، چشمش کور میخواست وقتی خودش زنده بود بکنه، به ما چی؟ بردن و خورد. یه دوستم که عاشق ابی عبدالله بود و من در ایمانشم شک نداشتم، خیلی آدم خوب، 7 ماه 8 ماه اصرار کردم وصیت کن، نمیدونم چرا وصیت نکن، در زیکای مردنش راجع به یه مسئله وصیت کرد که البته نظر فقهی نزدیک مرگ وصیت نافذ نیست، اینو بچه هاشون نمیدونن، ولی من در صدد بر اومدم این سلس در اون کار عملی بشه، نشد و نمیشه. گفت یا رسول الله من به ثروتم چقدر حق دارم؟ وضعم خوبه، درآمدم هم خوب، پولو معطل نکنیم، کار خدیجه کبرا رو انجام بدیم. پیغمبر فرمود تو نسبت به کل ثروتت یه خونه حق داری. حالا میگن مطابقه با شأن، حالا واقعا شأن من چقدره؟ اینو کی باید تعیین کنه که شأن من اینه که برم تو محمودیه شمرون حالا یه خونه بخرم 2000 متر یا یه آپارتمان بخرم 800 متر 200-300 میلیارد تومان بدم، واقعا شأن من اینه؟ من آخرین شأنم یه دونه قبر تو بهشت زهراست. شأن زنده بودنم هم اینه که یه خانه ای داشته باشم که برابر با آبروم و زن و بچه‌ام زندگیم بچرخه. پیغمبر تو خونه‌ای که زندگی میکرد چقدر بود در مدینه؟ ائمه ما خونه‌هاشون چه مقدار؟ بزرگان دین ما خونه‌هاشون چقدر بود؟ یه نجاری، من پسرشو میشناختم، چه پسری، خوش به حال اون نجاره با این پسرش، چه پسری. اومد خونه ی حاج شیخ عبدالکریم، گو آقا این دوتا تختی که تو حیاتته کهنه شده و یه مقدار تکون میخوره، میترسم بشکنه بیفتیم، پولم نمیخوام که بگی من یه تومن از سهم امام برام میسر نی بدم این تخت رو اصلاح بکنه، پولم نمیخوام، تیشه و میخو تیر و تختم رو بیارم تو حیات درست کنم. فرمودن من نزدیک مردنم، دیگه این تخت وصالی به من نمیده، نه ما رو دنیایی نکن، من با همین میتونم زندگی کنم. حالا اینا که کلاسشون خیلی بالا بود، یه وقت اینا رو نمیخواد الگو قرار بدیم، نمیتونیم هم، ولی در یه حدی زندگی خونه و داخلم باشه که خدا راضی باشه. چه نیازی دارم من به فرش ابریشم؟ چه نیازی؟ چه نیازی دارم که پرده های پنجرم صدها میلیون تومان قیمتش؟ چه نیازی دارم سوار ماشین 2 میلیارد تومانی بشم؟ من که 2 روز دیگه باید سوار ماشین بهش زهرا بشم، چه نیازی دارم؟ گفت تو هم یه حق داری از ثروت خانه، مقبلن علا شعنه، مطابق شعن، یه حق دم داری لباس و خورد و خوراک و معیشت، یه حق دیگری داریم مرکب، یه حقی هم داری سفر مکه میخوای بری، کربلا بری، مشهد بری، برای تجارت این شهر به اون شهر بری، خرج سفر تو بری. مگو آقا اضافه شو چی کار کنم؟ اضافه شو قرآن راهنمایی کرده، زکات، خمس، صدقه، انفاق، بذل، عطا کردن، اینا آخرت سازه. اینا کارایی که کرده بود حضرت خدیجه، پیغمبر می‌فرمود من مثلها، سی کی مثل این زن؟ تا آخر عمرشم روز 28 صفر یاد این زن داشت، از رو یاد میکرد، دعا میکرد. خدایا ما فقیریم، فقیر توییم. خدایا ما ساکنیم، ما رو تکون بده. ساکنیم، دست و دلمون برای خرج کردن پول سخت جلو میاد. خدایا ما دلمون میخواد به دینت، به بندگانت، به مجالست خدمت کنیم. بعضی همونه خود سختیم، این سختی رو از ما بردار، چون این سختی ها قیامت تبدیل میشه به سختی های سنگین. که نمیشه در اومد از اون سخت. چه روز با عظمتیه، روز جمعه، روز دهم ماه رمضان. امروز تو روایات مهم مونه به اندازه تمام ده شبانه روز گذشته خدا بندگانشو مورد آمرزش قرار. امروز و روز وجود مبارک امام زمانه. من از زبان او امروز میخوام روزه بخونم، اما دلم میخواد امام زمان به روزه امروز ما گوش نده. خیلی سخت، خیلی سخت. خب چند تا سلام، سه چهار تا سلام روزمو بگم و بعد سلامای امام عصر رو بخون. السلام علیک یا مصباح الهدى، السلام عليك يا سفينة النجاة. السلام عليك يا باب نجاة الأمة. السلام عليك يا رب رحمت الله واسعة. السلام على من بكته ملائكة السماء. السلام بر اون آقایی که همه فرشتگان عالم براش گریه کردن. السلام على الجيوب المزرجات. سلام بر اون آقایی که با دیدنش در گودال تمام اهل بیت گریبان شاد کرد. السلام على الشفاء الزابلا. سلام بر اون لبای خوشگیر. این روزا براتون اتفاق افتاده، دختر تازه مکلف شده، ده دفعه میاد میگه بابا تشنم. السلام علی اجساد العاریان. سلام بر اون بدنهایی که عریان روی زمین افتاده. السلام علی علی الکبیر. سلام بر علی اکبر. السلام علی الرضیع الصغیر. سلام بر شیر خوره. السلام علی الابدان السلیمه. سلام بر آن بدنهایی که همه چیشو غارت کرد. السلام علی الرؤوس المفرقت عن الابدان. سلام بر اون سرهایی که از بدنها جدا کردن. اینو میگفتم که کاش امام زمان گوش نده با این که حرف خودشه. السلام علی المغسل بدم الجراح. سلام بر اون بدنی که با خون بدنش غسل داده شد. وای حسن. السلام علی المنهور فی الورا. سلام بر اون آقایی که برش گردوندن، سرشو از پشت سر از بدن جدا. السلام علی المقتوع الوتی. سلام بر کسی که تمام رگهای گردنشو برید. السلام علی الشیب الخزیر. السلام علی الخد التری. السلام على البدن السلیم، سلام بر اون بدنی که جمعیت ریخ برای غارت کردن لباس رو. السلام على الصقر المقروع بالغزیل، نمیتونم براتون معنی کنم. خیلی روز خونا و مدامون میخونن با چوب خیزران اشاره به لب و دندان کرد، امام زمان میگه هیچ اشاره ای نبود. سلام بر اون دندونهایی که با چوب میکوبیدن. وا